اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. ز دست های حنا بسته کار بر نمی آید. اون وقت ها بیشتر، امروز کمتر. معمولا توی عروسی ها بعضی ها حنا می بستند، قدری حنا به کف دست هاشون می زدند و می نشستن تا این حناها خشک بشه. تا حنا بود و حناها تر بود اینا دست به هیچ کاری نمی زدن. گناه حقیقتا دست آدمی رو توی حنا می گذاره، یعنی کسی که آلوده میشه، آغشته میشه به گناهی، به گناهانی، اصلا دستش به کار نمیره، به کار صحیح، به کار ثواب. چرا؟ چون ز دست های حنا بسته کار بر نمی دیروز در اتصال و ارتباط ما اشکالی پیش آمد و بحث ما به آخر نرسید. از همون نقطه‌ای که قطع شد من دنبال میکنم. ماهی میاد لب ساحل، چشمش میفته به یک کرمی که معلق، با چه حرصی، با چه ولعی شتابان به سمتش حرکت میکنه و دهانش رو باز میکنه و اون رو به دهان میگیره، غافل از این که پشت این کرم که از قضا مرده هم هست یک قلاب تیزه که همی که دهانشو باز میکنه و میخواد اون رو فرو ببره، نوک اون قلاب به سقف دهانش گیر میکنه، تازه متوجه میشه، دست و پایی میزنه تا خودش رو خلاص کنه. اما شست صیاد خبردار میشه و اون رو بالا میکشه. همین که بالا کشید و از دریا بیرون آمد، تازه میفهمه که چی داد چی برداشت. لذا تمام تنش به لرزه میفته. دریا رو داد، دریای با اون وسعت، با اون عظمت، دریایی که هر چه بود از اون بود. هر چه داشت از اون داشت، هر چه میخواست در اون بود. این دریا رو داد یک کر، اونم مرده، اونم فرو نبرده برداشت. خب معلومه کیفر یک چنین ماهی چه خواهد بود. نشستن در دل آتش، کباب شدن، کبابش میکنن. این قصه، قصه آدم و آدمیزاد حقیقتا، یعنی تابوت همین بوده که دریا رو دادند، کرمی رو برداشتند. به خاطر همینم هست که آدم ها واقعا توی زندگی کباب میشه. اصلا طرف میگه کباب شده. چرا کباب شدی؟ چون دریا رو دادی، کرم برداشتی. این حقیقتی است و ماجرایی است که بر آدم، نخستین آدم، آدم ابوالبشر، پدر همه ما که از انبیاء بزرگ الهی هم هست رفت. یعنی اول بار این بلا به سر او آمد که امیرالمومنین میگه چیزهایی داد و چیزهایی برداشت، که اگر شما مقایسه کنی، مقایسه همون دریا و کرم میشه. یعنی آدم همون کاری کرد که ماهی میکنه. ولعظیمت به وهنه، در عبارت قبل فرمود فباع الیقین به شک، فروخت اون چه یقین بود، کلام خدا بود، مولای درزش نمیرفت. گفته بود این شیطان دشمن توست، این رو داد چی برداشت؟ شک رو، یعنی تردید کرد در شیطنت شیطان، در دشمنی این دشمن. عرض کردم دلیلش هم که شیطان هر کسی اندازه همون کس خواهد. شیطان مثلا یک آدم فهیم و فهمیده هیچگاه یک شیطان کودن نخواهد بود، مثل خودش فهمیده خواهد. شیطان یک پیامبر در همون پایه کنار اون قرار میگیره. لذا میگه این آدم عزیمت رو فروخت به عزیمت. یعنی چی؟ عزیمت از عزم، عزم یعنی ثبات، یعنی جدیت، یعنی قاطعیت. این ثبات، این جدیت، این قاطعیت رو داد به. به در اینجا معنای مقابله رو داره، این در مقابله، در ازائه. و العزیمه یعنی فباع العزیمه، فروخت عزیمت را، قاطعیت و جدیت و ثبات را به، در ازای چی؟ در مقابل چی؟ وهنه. وهن یعنی سستی. در مقابل اون سستی که اون شیطان در او ایجاد کرد. یعنی عزیمت، قاطعیت، جدیت برای تمکین و تسلیم فرمان خدا بودن رو داد و در ازایش اون سستی و رخوتی که شیطان درش ایجاد کرد برداشت. عزیمتی که مثل دریا میتونست براش موهبت ها به همراه داشته باشه اون رو داد و وهنی برداشت که حکایت همون کرم مرده داشت. و استبدل بالجزل و جلا. استبدل از استبدال، استبدال یعنی تبدیل کردن، عوض کردن. استبدل عوض کرد به، اینجا به معنای مع یعنی با. استبدل عوض کرد به با. استبدل بالجزل، جزل یعنی سرور، یعنی فرحناکی، یعنی شادمانی، یعنی خوش بودن. استبدل بالجزل و جلا. وجل یعنی ترس، هراس، بیم. عوض کرد، خب معمولا چیزی رو با چیزی عوض میکنن. با چی؟ میگه عوض کرد با سرور و فرح. خب عوض کرد با سرور و فرح چه چیز را؟ وجل را. یعنی سرور و فرحش رو داد و ترس و هراس رو برداشت، چیزی که اسباب هراس و بیم بود. و بالاعتزاز ندما، یعنی استبدل بالاعتزاز ندما، عوض کرد به با اعتزاز. اعتزاز به معنای عزت، سربلندی، بزرگواری. عوض کرد با عزتی که داشت، یعنی عزتش رو داد، اون شوکت و سربلندیش رو داد، در ازایش چی برداشت؟ ندم، ندامت رو، یعنی چیزی که اسباب پشیمانی و ندامت بود. عزت رو، شکوه رو، سربلندی رو داد و چیزی برداشت که جز ندامت حاصلی نداشت. و این در حقیقت نتایج معامله با شیطان رو داره حضرت به تصویر میکشه، که در این معامله هر کس با شیطان معامله کنه عزت رو میده، پشیمانی رو برمیداره، سرور رو میده، ترس و هراس رو برمیداره، عزم رو میده، سستی و تردید رو برمیداره. ثم بسط الله سبحانه له فی توبته. ثم سپس، بسط از بسط معنای گشودن، ثم بسط الله سپس گشود خداوند، سبحانه همون که سبحان است یعنی دور است از وهم و خیال. ثم بسط الله سبحانه له برای او فی در توبته. آدم بعد از این ماجرا به خود آمد، بلافاصله توبه کرد و چون توبه کرد دستگاه الهی، آغوش الهی هم همیشه باز و گشاده است. خداوند هم بسطه گشود برای او در توبهش. یعنی چه؟ یعنی گشود سفره مغفرت را، آمرزش را، بخشش را، و او رو بخشید. و لقاه و کلمت رحمته، لقا از تلقیه، تلقیه یعنی القا کردن، آموختن، تلقین نمودن. لقاه و آموخت او را کلمت، کلمه یعنی سخن، کلمت رحمته، کلمه ای که رحمت او رو به جوش می آورد. ببینید یک قرص جوشان شما می اندازید توی یک لیوان آب، شروع به قلیان و جوشش می کنه، سراپا جوشش. بعضی حرفا حقیقتاً مثل قرص جوشان می مانه. یعنی وقتی از زبان انسان جاری میشن یک شور و هیجانی در وجود آدمی ایجاد میکنند. اینجاست که دریای رحمت الهی هم به جوشش میاد. بعضی حرفا با هم اینجوریه. سعدی میگفت تنم میبلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده ای در حرم. یه وقتی توی مسجد الحرام بودم، دیدم یک آدمی که شور غریبی داشت، شور عجیبی داشت، این پرده کعبه رو گرفته بود و ملتمسانه با خودش زمزمه هایی داشت. من این زمزمه هاش که میشنیدم واقعا تنم به لرزه میافت. یکی از حرفاش این بود که ور از جهل غافل بودم روز چند، کنون کامدم در برویم مبند. اگر یک روزگاری از سر نادانی نیامدم، حالا که آمدم کرامت کن، آقایی کن، در رو نبند. ببینید این جنس حرف ها که از زبان انسان جاری میشه یک شوری، یک انقلابی، یک تحولی در وجود آدم ایجاد میکنه. اینجاست که این تحول و شوریدگی رحمت الهی هم به جوشش میاره. البته خب این جنس حرفا یادتون باشه باید خود خداوند بر زبان آدمی جاری کنه. گفت مگر به روی دلارای یار ما، ورنی به هیچ بچه دیگر کاربر نمی آید. یا به قول مولانا گفت یاد ده ما را سخنهای دقیق، تا تو را رحم آورد آن ای رفیق. گفت خدایا یه حرفای سر زبون ما بگذار که اسباب رحمت تو را فراهم بکنه. حالا خداوند همین کار رو با آدم کرد. و لقاه و کلمت رحمته، و آموخت او را سخنی که رحمت او رو به دنبال داشت. همون کاری که دقیقا ما با توتی میکنیم. اون چه که یک توتی رو قیمتی میکنه حرف زدنه دیگه. این حرف زدن هم انسان بر زبان طوطی قرار میده. یعنی آدمی به طوطی سخن گفتن یاد میده، طوطی هم یاد میگیره و سخن میگه، و چون سخن میگه قیمتی میشه، و ما هم که اون سخن به زبان او گذاشتیم ما هم لذت وافری میبریم، با وجود که خود ما بر زبان او گذاشتیم. مثل مادر حرف سر زبان بچهش میذاره، بچه همون حرف تکرار میکنه، مادر دنیای لذت میشه. حالا قصه خدا و ما قصه همون ما و توتیه، مادر و فرزنده. خدا گاهی حرف سر زبان ما میگذاره و ما اون حرفا رو زمزمه میکنیم، همون حرفا ما رو پیش خدا قیمتی میکنه، البته به شرطی که ما مثل اون توتی قابلیت داشته باشیم. توتی قابلیت داره، زاغ و زغن که این قابلیت نداره. شما سالها بشین کناری قورباغه یک کلمه بگو، اگر به زبان آورد. حالا اینکه آدم چه سخنانی گفت و خداوند چه سخنانی بر زبان او جاری کرد، این رو در روایات آمده بهش نمیپردازیم. و وعده المرد الی جنته، همینجا بود که خداوند وعده او، وعده از وعد، وعد یعنی وعده دادن، وعده المرد، مرد به معنای بازگشت، وعده المرد الی جنته، الی یعنی به سوی، جنت هم یعنی بهشت. خب از اینجا فهمیده میشه که آدم به خاطر اون خطایی که مرتکب شد از بهشت بیرون شد، بهشتی که توی همین دنیا خداوند بپا کرده بود. یعنی اگه خدا بخواد تو همین دنیا میتونه برای شما بهشتی بپا کنه. و وعده المرد الی جنت، وقتی که از بهش رانده شد، بیرون شد، بهش وعده داد، قول داد، گفت که نگران نباش، یه روزی بر میگردی به جنت، به بهشت، منتها بهشتی البته فراتر، برتر و بالاتر از این که در اختیارش بود. یعنی فرمود به خاطر حرکتی که کردی جات دیگه اینجا نیست، به خاطر توبه‌ای که کردی برگردنده میشی به یک چنین فضایی، البته به مراتب برتر و بالاتر. یعنی قصه نخور. و این یعنی ببین اگر گناه کردی، ولو آدم باشی، ولو پیامبر خدا باشی، کنارش یک عوارضی و عواقبی و تبعاتی باید متحمل بشی. ولو توبه کنی، ولو توبه تو پذیرفته بشه. ببین آدم توبه کرد، توبهش هم پذیرفته شد، اما با این حال محروم هم شد. این یعنی گناه، خطا، لغزش با خودش حرمان و محرومیت به دنبال داره. حالا انسان توبه کنه یا نکنه، توبهش قبول باشه یا نباشه. مثال روشنش خود آدم علیه السلام، با وجود قبولی توبه از اون بهشت محروم شد. حالا ممکنه شما بگی خب پس توبه چه خاصیتی داره اگر انسان دچار محرومیت میشه؟ خاصیت توبه بیشتر در آخرته نه در دنیا. کسی که توبه میکنه از گرفتاری های آخرتی در امان میمانه، به خصوص وقتی که پای حق و ناس در میان باشه. شما وقتی آبروی کسی میبری، حیثیت کسی رو پایمال میکنی، بعدم میری منشینی توبه میکنی، زار زار گریه میکنی، این توبه شما موجب نمیشه که شما تو این دنیا عقوبت نشی و آبروی شما ریخته نشه. نه، آبروی ریختی، آبروی شما ریخته خواهد شد، چه بخواهی چه نخواهی، چه توبه کنی چه نکنی. منتها خاصیت این توبه این است که خداوند از اون عقاب و عقوبت و کیفر اخروی شما صرف نظر میکنه. هم وگرنه در اینجا شما مکافات خواهی شد. منتها این توبه یه حسن دیگری هم تو این دنیا داره و اونم این که مکافاتت رو خداوند اسباب تنبهت قرار میده، یعنی نمیگذاره فاصله بیفته. ببین، اگر بین خطای انسان و مکافاتش فاصله بیفته، خودش مکافاته. شما امروز یه خطایی بکنی، 20 سال دیگه چوبش بخوری، 20 سال دیگه چوبش میخوری، میگی مگه خدای من چه کردم؟ مگه یه عمری دارم سالم زندگی میکنم؟ اینجاست که میان شما و خدا شکراب میشه، به هم میریزی، قهر میکنی، پشت میکنی، چون فاصله افتاد. از قضا مدتی هم آدم خوبی بودی، در حالی که این میوه اون بذریست که 20 سال پیش کاشتی. اما وقتی میای توبه میکنی، خدا چیکار میکنه؟ فاصله رو برمیداره، در جای گوشماله بهت میده. یک مختصر آبروی ریختی، یک مختصر آبرو ریخته میشه، بعد خودت میگی این چوب اون کاریست که کرد، و تنبه پیدا میکنه و دیگه مرتکب نمیشه. و احبته الى دار البلیه و تناسل ذریه. احبته از حبود، ریشه حبود، حبود یعنی فرود آمدن. وقتی میشه احباط یعنی فرود آوردن. احبته از همین احباط. احبته و فرود آورد آن آدم را الا به داره، یعنی خانه البلی، خانه بلا، که همین دنیای فعلی باشه. و تناسل ذریه، تناسل یعنی زاد و ولد کردن، ذریه یعنی فرزندان. احبته الى دار البلیه و تناسل ذریه، او رو فرود آورد. این فرود آورد نه یعنی آدم تو آسمان بود آوردش زمین، نه، این فرود آوردن مکانی نیست، مکانتی است. یعنی از اون مکانت و منزلتی که داشت فرود آمد، اون جایگاه رو از دست داد، اون عزتمندی و شکوه و شوکت رو از دست داد. نه اینکه مثلا در آسمان بود به زمین آمد، یا در بهشت بود به دنیا آمد، هنوز بهشتی در کار نبود. اساساً بهشت پاداشه، پاداش عمله، اصلا کسی نبوده که عملی بکنه که بهشتی باشه. بنابراین تنزل از منزلتی است. پس آدم فرود آمد در یک سرایی که از همه سو، از همه سمت تیر بلا میباره. هر روز مشکلی، هر روز دردسری، هر روز اتفاق ناخوش و ناگواری، هر روز خبر ناخوش و ناگواری که خاصیت و اقتضای این دنیای ماست. به همین خاطر از دنیا به دارالبلیه یاد کرد که ویژگی نخست اون است. یه ویژگی دیگری هم این دنیا داره و اون هم فضایی هست برای زاد و ولد و به دنیا آوردن فرزندان، که این هم خودش باز نوعی و چهره ای از بلاها و آزمونهای الهی است. حالا شما ممکنه این سوال به ذهنت خطور بکنه که خب این فرزندان چگونه پدید آمده؟ خب آدم و همسرش فرزندانی به دنیا آوردن، پسری دختری. اگر قرار باشه این پدر و مادر نسلی داشته باشن، خب بایست از همین برادر و خواهر اون نسل ایجاد بشه، یعنی برادر و خواهر باید ازدواج بکنن. اون وقت ازدواج برادر و خواهر که روان است. امام سجاد علیه السلام یه پاسخی داره، خیلی کوتاه، خیلی هم لطیف، خیلی هم دقیق. می‌فرماد من از شما می‌پرسم کی ازدواج برادر و خواهر حرام کرد؟ کی؟ جز خدا. جز خدا. خدا حرام کرد. خب حالا همون خدا هم حلال میکنه. چطور شما حرامشو قبول داری حلالشو قبول نداری؟ اتفاقا اول حلال بود و حلال کرد، بعد حرام کرد. و اساسا حلال و حرام های الهی میدونید بر اساس مصالح و مفاسد. یک مسئله مصلحت داره میگه حلال، مفسدت داره میگه حرام. روزه در ماه مبارک رمضان مصالحی داره، لذا شما باید این روزه رو بگیرید، اصلا واجبه. روزه خاری بر شما حلال نیست، مجاز نیست، روا نیست. اما برای همین شما در یه مقطعی این روزه خاری رو نه تنها حلال میکنه، اصلا واجب میکنه. میگه شما یکی تو این شرایط چون این بیماری داری باید روزه خاری کنه. بس همونی که حلال حرام کرده بود حلال میکنه، همون که حلال کرده بود حرام میکنه. گفت هرچان خسرو کند شیرین کند. خب انشالله که موفق باشید.